کم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
از علاقمندان به برنامه 7 اقلیم دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشن.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
7 روز
و 7 ماه و 7 سال
که جملگی زمینی هست و با 7 فلک به مهر نشسته هست.
7 دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. 7 پنجره به خیابان فرهنگ و 7 رنگ از دریای رنگارنگ هنر. 7 اقلیم
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام یکتای بی همتا، او که دانا و تواناست. سلام. سلامتی، سربلندی و بهروزی شما آرزوی قلبی ماست. در 7 اقلیم چهارشنبه ها با برنامه تخصصی در حوزه علم ارتباطات و رسانه با شما همراهیم. ما در مجموع برنامه های 7 اقلیم چهارشنبه ها با شما درباره مشکلات فرزند پروری در عصر حاکمیت رسانه ها صحبت کردیم. یکی از مشکلات مهم فرزند پروری که منحصر به زمان ماست، تلاش شرکت ها و صاحبان سرمایه و آگاهی برای تضعیف مسئولیت و اقتدار والدینه. اونها علارغم این که میدونن کودکان قشر آسیب پذیری هستن، به طور اختصاصی برای کودکان تبلیغات انجام میدن تا به این هدف خودشون برسن. شرکت ها شکافی تعمدی میان والدین و کودکان بر سر استفاده از محصولی خاص به وجود میارن. اونها تبلیغات محصولات بسیار پرزرق و برق رو تقریبا به کالایی جادویی تبدیل کردن، به طوری که چاره جز خریدنشون باقی نمیمونه. به این ترتیب شرکت ها به مراجع مهم قدرت در زندگی کودکان تبدیل شدن. فرزند پروری در دنیای امروز نیاز به دانش و مهارت بیشه داره. امروزه کمبود اطلاعات مناسب و کافی و نیز الگویی از اطلاعات گمراه کننده والدین رو در شرایط ناآگاهی، گیجی و عدم اطمینان قرار داده. صنایع تبلیغات و رسانه به جای اینکه اطلاعات مفید بدن، به ما و فرزندانمون به شکل پول و دلار نگاه میکنن. فرهنگ برخواسته از صنعت توجه جمعی رو به محتوای مهیج و بی‌معنا جلب می‌کنه، در حالی که اغلب تحلیل‌ها و فرآیندهای تفکر سطح بالا رو نادیده می‌گیره. کودکان ما و حتی خود ما با دنیایی از اطلاعات و سرگرمی مواجهیم که به ما فرصت فکر کردن نمی‌دن. این وضعیت که ما صرفاً مصرف کننده محصولات رسانه‌ای هستیم، اون هم محصولاتی که پر از صحنه‌های خشونت‌آمیز، مهیج و قفلت‌زاست، موجب میشه هرگز خودمون صاحب اندیشه نشیم. کودکی که نتونه به تنهایی مولد اندیشه باشه، در مقابل رسانه‌ها ضعیف و دنباله رو خواهد بود. در این قسمت از برنامه در خدمت سرکار خانم دکتر فاطمه نوری‌راد، مدرس ارتباطات و پژوهشگر رسانه هستیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم. خوش آمدید.
من هم سلام عرض بکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه هفت اقلیم. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. خانم دکتر، در سلسله برنامه‌های گذشته درباره انتخاب محتوای ارزشمند رسانه‌ای برای کودکانمون با جناب علی صحبت کردیم و تعیین در واقع راه و روش برای استفاده از تولیدات رسانه‌ای برای فرزندانمون. راجع به محصولات تجاری هم صحبت کردیم، تولیدات رسانه‌ای یا وسایل سرگرمی که برای کودکان ما تولید میشه اما هدفمند هست و در واقع با هدف سودهای تجاری و یا انتقال پیامی خاص داره تولید میشه و ما باید هوشمندانه در این مسیر هم گام برداریم. اما چون بحث بسیار بسیار مهم هست، ترجیح دادیم که در این برنامه هم در مسائل شما این موضوع رو دنبال بکنیم، انشاءالله به نتایج و راهکارهایی دست پیدا کنیم که برای والدین مفید و مؤثر باشه. بفهمید لطفا.
والدین همیشه تاریخ مسئول و نگران فرزندانشون بودن.
بله.
اما این مسئولیت ما در قبال کودکان نسل امروز چند برابره، چون هیچ وقت در طول تاریخ اینطوری نبوده که افراد همیشه در معرض تهاجم سمعی و بصری باشن. و برای همین یکی از الزامات تربیت فرزند تو عصر حاضر اینه که ما بتونیم خودمون رو همگام با تغییرات تکنولوژی رسانه‌ای پیش ببریم و همیشه بتونیم دانش و اطلاعات در این زمینه به دست بیاریم. یکی از چیزهای مهمی که گاهی ما غفلت میکنیم اینه که نقش خودمون رو در این میانه از یاد میبریم. ما خودمون والدینی میشیم که از صبح که بلند میشیم گوشی دستمونه، دائم مصرف رسانه‌ای کنترل نشده داریم، توجه به رژیم مصرف خودمون نداریم.
بله.
و و و و از بچه ها میخواییم این چنین باشن.
درسته.
میخواییم این قسمت درباره این صحبت کنیم که ما باید چطور آدمی بشویم، چون بچه ها ما رو میبینن.
بله.
و از ما یاد میگیرن و هر آنچه ما هستیم رو تعریف.
همون ویژگی الگو پذیری رو اشاره کردیم.
بله.
بله.
وقتی من به عنوان والد درباره اون چیزی که میبینم حساسیت دارم، هر محتوا و مضمون رو انتخاب نمیکنم. وقتی من خودم حساب شده برنامه ها رو انتخاب میکنم، هر محتوا یا مضمونی رو نمیبینم و در بسیاری از برنامه های شبکه های اجتماعی عضو نمیشم، کسی رو که نمیشناسم باهاش دوست نمیشم و خیلی از داستان های دیگه، والدین بچه ها هم رفتارهای من رو میبینن. میدونید به نظر بسیاری از بچه ها رفتار والدین صادقانه نیست، اونا ریاکارانه برخورد میکنن.
بله.
چون خودشون مدام در اینترنت وقت گذرانی میکنن.
بله.
ولی برای بچه ها محدودیت وضع میکنن.
درسته.
یا نه از اون بچه ما در کودکی فرزندمون رو تشویق میکنیم برای استفاده از رسانه. ما این که بنیانگذار بسیاری از عادات رسانه‌ای در فرزندمون هستیم. از عنفوان کودکی، هنوز سنیه که براش فضای رسانه‌ای صفحه نمایش ممنوعه، براش صفحه نمایش میذاریم،
محتوای رسانه‌ای در اختیارش قرار میدیم. بله
بله. تا غذا بخوره پیام آهنگین پخش میکنیم، تا غذا بخوره.
بله.
برای جلوگیری از نق زدنش گوشی موبایل در اختیارش میذاریم.
بله.
براش کارتون میذاریم.
بله.
تا کاراشو انجام بده. براش به خاطر اینکه از دیگران کم نیاره تبلت میخریم که کار نادرستیه. و اون وقت وقتی که این بچه به رسانه علاقه‌مند شد، اعتیاد پیدا کرد، وقتی به سن مدرسه رسید، دائم باهاش دعوا داریم که حالا میزان مصرف رسانه‌ای تو کم کن، این چرا اینقدر تلویزیون می‌بینی؟ اونم تازه با روش‌های گفتگویی نامناسب. من یه درس شاید باید راجع به روش‌های گفتگویی مناسب برای اینکه بتونیم کنترل کنیم فرزندانمون رو صحبت کنیم.
بله،
خب ما بودیم که آغازگر رابطه فرزندانمون با رسانه‌های سمعی و بصری شدیم.
درسته.
من به نظرم والدین هر آن چه دیرتر باید این استفاده فرزندانشون از رسانه رو این رو باید به تأخیر بندازن. بچه باید بره تو طبیعت، باید خاک بازی کنه، باید با وسایل خونه خودش رو سرگرم کنه که بتونه رشته های مغزیش گسترش پیدا کنه.
الان آموزش مهارت های مختلف، مهارت های حرکتی بسیار بسیار توصیه شده.
بله.
برای کودکان و این میتونه بله. جایگزین خوبی باشه. بله
بله. من به عنوان والدین باید تفکر انتقادی در باره محتوای رسانه ها داشته باشم. اگر من والدینی باشم که وقتی مثلا یه پیام رسانه‌ای داره پخش میشه، فرزندم بله. هم درون باید بازی میکنه.
بله.
خودم با همسرم دارم صحبت میکنم، میگم نه این درستم نمیگه ها،
درست.
این بخش از واقعیت رو نادیده میگیره ها.
بله.
اینجوری هم نیست که این پیام تبلیغاتی میگه.
بله.
فرزند من ناخودآگاه این رفتار من رو تکرار میکنه. ولی بله. وقتی من خودم میگم آها این تبلیغ این نکته رو گفته پس بریم اینو بخریم، نمیتونم از فرزندم انتظار داشته باشم که هوشمندانه مواجه بشه. من وقتی خودم یه تکه کلامی رو از یک پیام رسانه‌ای میگیرم و تکرارش میکنم، نباید از فرزندم انتظار داشته باشم بعد از دیدن یک انیمیشن عروسک اون رو نخواد و رفتارش تقلید نکنه.
بله دقیقا. این کودکان ما تحت تاثیر مسائلی قرار میگیرن که خاص بزرگسالانه.
بله. یه نکته مهم دیگه ای که گاهی والدین غفلت میکنن و البته راجبش روزا خیلی صحبت میشه، دارم میبینم که از خدا رو شکر والدین دارن آگاه میشن در این خصوص.
بله.
ولی باز هم لازمه تاکید کنیم اینه که من به عنوان والدین باید حریم خصوصی خانواده خودم رو رعایت کنم.
بله.
من عکس ها و فیلم ها و کارهای خصوصی فرزندانم رو حتی قد بامزه و جالب باشه
بله.
دائم دارم در رسانه مختلف منتشر میکنم.
بله رفتاری بسیار اشتباه.
الان بله. بله براش تفریح ایجاد میکنم.
بله.
و خب اینطوری خیلی مستقیم دارم زندگی اون رو تحت تاثیر قرار میدم.
دقیقا. بله.
شاید بچه من اصلا نخواد یه ردپای از کودکیش اینطور گسترده همه جا مونده باشه.
بله.
این نعمت بزرگ فراموشی. من چند روز پیش یه مقاله جالبی در این خصوص نوشته شده، نعمت بزرگ فراموشی که کودکان نسل جدید ازش محرومن. گاهی ما برخی احساسات عواطفمون رو مغزمون این کار میکنه برای اینکه ما در امان بمونیم از مخاطره.
بله این قدرت به ذهن سپاری خاطرات و فراموش کردن اونهایی که مزیتی است که ما انسان ها میتونیم اون رو مدیریت بکنیم و این برای کودکان نسل امروز وجود نداره، چون لحظه به لحظه رفتار و اعمال اونها رو داریم ثبت و ضبط میکنیم به صورت ناخواسته به عنوان یک والد و این قطعا آینده کودک رو تحت تاثیر قرار میده. خانم دکتر چون فرصت ما کوتاه هست، این موضوع هم موضوع بسیار مهمی است که باید در یک برنامه مجزا به اون بپردازیم، یعنی در واقع استفاده ابزاری از کودکان در فضای مجازی که باید در این حوزه ما فرهنگ سازی داشته باشیم. موضوع بسیار مهمیه، حتما به اون خواهیم پرداخت. خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه، باز هم در کنار شما خواهیم بود و به این مهم خواهیم پرداخت. سلامت و برقرار باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ. من شما و همه شنوندگان عزیز رو به خدا بود.
زنده باشید. خدا حافظت.
آنچه از جهان رسانه ها باید بدانیم. برنامه تخصصی علوم ارتباطات
از گوتنبرگ تا اینترنت.
با چراغداران علم ارتباطات، کتاب‌های تخصصی، نشریات ارتباطات و آخرین رویدادهای فناوری‌های ارتباطی در هفت اقلیم چهارشنبه ها. ساعت 16 تا 17 موج اف ام ردیف 106 رادیو فرهنگ.
ایجاد فضا و محیطی مناسب که در اون تمامی اعضای خانواده احساس امنیت کنن اساسی ترین پیش شرط موفقیت در اجرای گفتگو است. روند گفتگو به تضادها و تفاوتها، خشونت و نرمش، عمق و آرامش و پستی و بلندی نیاز داره. ایجاد فضا و ظرف مشترک بر مبنای اعتماد متقابل بدین جهت لازمه که محیط امنی برای بروز تنوع افکار و احساسات فراهم بشه.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز. الهام قنبری هستم. بعد از این با کتب مختلف در حوزه علوم ارتباطات برای آگاهی و دانش شما از این فضا و حوزه در خدمت شما هستم. امروز به بخش دیگری از کتاب مهارت‌های مدیریت فضای مجازی در خانواده می‌پردازیم. قصد دارم امروز به آسیب‌ها و تهدیدهای این فضا بپردازم. اولین آسیبی که باید بهش اشاره کرد، کاهش ارتباط چهره به چهره است. اینترنت در زندگی اجتماعی جای دوست و فامیل و اقوام رو گرفته و در حقیقت جایگزین روابط دوستانه و فامیلی شده. طبعا اعضای خانواده به جای اینکه کنار هم قرار بگیرن، به جدا بودن سوق پیدا کردن. تا جایی که اعضای خانواده فقط در فضای منزل و زیر یک سقف زندگی میکنن و هیچ ارتباطی با هم ندارن. خب این روند اگر ادامه پیدا کنه به اونجا میرسه که اهداف اعضای خانواده از هم متفاوت و جدا میشه و در نهایت اعضای خانواده به جای اون که با هم در یه محیط انسانی زندگی کنن، در فضای مجازی زندگی میکنن. ارتباط این چنینی دوستان فاقد عاطفه و احساس و هیجانه که متاسفانه در نهایت با توجه به کیفیت زندگی امروز کم کم شاهد فروپاشی بزرگی خواهیم بود. تهدید بعدی که به اون خواهم پرداخت از دست دادن توانایی برقرار کردن ارتباط شخصیه. این فضا یه تهدید جدی برای نوجوانان و جوانانیه که دست کم روزانه یک ساعت و نیم در این محیط وقت میگذرونن. فرزندان ما از این طریق و از پیام‌های مجازی احساسات عمیق خودشون رو تخلیه می‌کنن، اما ممکنه در عمل و رو در رو نتونن حتی حرف بزنن و این مسئله به طور عمیق به روابطشون آسیب می‌زنه. به نوعی توانایی برقرار کردن ارتباط ساده و رو در رو رو از دست میدن. حقیقتاً باید از رسانه بر اساس نیاز اطلاعاتی و اون چه که برای ما مفید هست استفاده کنیم. آسیب بعدی اطلاعات بیش از حد. بله درسته، اطلاعات بیش از حد که در اینترنت به اشتراک گذاشته میشه وقت بسیاری از کاربرانو میگیره. ذهن ما در مواجهه با این اطلاعات بیش از حد مقاومت خودشو برای استدلال و تحلیل از دست میده و خب پیام‌ها به راحتی اقناش نمی‌کنه. قدرت تجزیه تحلیل رو از دست میدیم. تهدید بعدی تهدیدیه که متاسفانه همه ما و حتی خود من تجربهش کردم. اضطراب ناشی از بیخبری. با خبر نبودن یا دیر خبردار شدن از اتفاقات باعث احساس گناه در ما میشه که این نوعی از اضطراب اطلاعاتیه. خیلی از ما زمانی که در شبکه‌های اجتماعی حضور نداریم به اتفاقات اون و آنچه که در حال اتفاق فکر میکنیم و در اضطراب از با خبر نبودن وقایع قرار داریم. تهدید بعدی که این فضا داره سوء استفاده از حساب‌های کاربریه. استفاده از عکس‌ها و تصاویر شخصی و خصوصی افراد. متأسفانه افراد سودجو در این فضا با پخش تصاویر با آینده و آبروی اونها بازی می‌کنن. متأسفانه این فضا آسیب جسمی و روانی به دنبال داره. استفاده بیش از حد از تلفن همراه آثار جسمی و روانی به دنبال داره، مثل فشار عصبی، چشم درد، اضافه وزن، کاهش تمرکز که همه ما تجربهش کردیم، کم شدن فعالیت بدنی و بدتر از همه انزوای اجتماعی. استفاده از تلفن همراه در هواپیما و بیمارستان به خاطر تأثیر نامطلوبی که بر تجهیزات الکترونیکی داره مجاز نیستن. قطعاً این امواج بر بدن ما تأثیر مخرب و غیر قابل جبرانی رو به جا میذاره. پس باید راه احتیاط رو پیش بگیریم و به کودکانمون فقط در مواقع ضروری اجازه استفاده از تلفن همراه رو بدیم. به مورد دیگه‌ای که باید اشاره کنم، اعتیاد اینترنتیه. استفاده بیش از حد و نامعقول و بیمارگونه از این فضا آغازگر آسیب‌های متعددیه. فضای مجازی با توجه به رشدی که داره و آیتم‌های جذابش جوونا و نوجوونا رو به خودش وابسته و حتی میتونه جایگزین ما والدین بشه. دوستیابی‌های اینترنتی به واسطه فراگیری اینترنت باب شده. این دوستی‌ها بدون شناخت صورت می‌گیره و به سرعت هم عمیق میشه. طوری که فرزند ما ساعت‌ها سرگرم گپ و گفت میشه و حتی قادر به اتمام این دوستی‌های مجازی نیست. خیلی از افراد سودجو هویت مجازی و غیر واقعی برای خودشون میسازند و با ترفندهای مختلف فرزندمون رو مجبور به حرف شنوی از خودشون میکنن. این فضا آسیب‌های مثل هنجارشکنی اجتماعی، انحرافات اخلاقی و بی ارتباطی با طبیعت هم همراه داره. خوب باشید. خدا نگهدار.
سینما با رسانه. درون یک فیلم دلهره آور آمریکایی محصول سال 2011 به کارگردانی دی جی کاراسوست. کریستینا پراسو دختری 24 ساله و سرسخت در اتاقی گیر افتاده. اون از خواب بیدار میشه و نمیدونه کجاست یا چه کسی اونو زندانی کرده. کریستینا به لپتاپ خودش دسترسی داره و از طریق استفاده از سیگنال وای فای به اینترنت متصل میشه و از طریق رسانه‌های اجتماعی با دوستان، خانواده و مخاطبان ارتباط برقرار میکنه. اون حقایق، سرنخ‌ها، عکس‌ها و ویدیوها رو فهرست میکنه تا به مخاطب کمک کنه که بفهمه اون کجاست، مجرمان چه کسانی هستند و چرا ربوده شده.
با چراغداران علم ارتباطات. آقای دکتر رضا صابری، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و سردبیر در دو فصلنامه پژوهش در آموزش ابتدایی بوده و دارای 11 مقاله کنفرانسی و 6 مقاله ژورنالی در مجلات داخل کشور هستند. مقالات منتشر شده ایشون بیشتر در موضوعات دانشگاه فرهنگیان، تربیت معلم، برنامه درسی و کرونا تهیه شده. ما به صورت اختصاصی با ایشون درباره علم ارتباطات گفتگویی کردیم که دعوت می‌کنم بشنوید.
دانش ارتباطات در واقع یک علم اساسی و بنیادی هست.
بله.
که امروزه در حوزه های علوم روز مثلا حوزه علوم شناختی یکی از زیرشاخه های مهمیه که بسیار کاربردی میکنه این دانش رو، و از طرف دیگر هم چون موضوع اصلی این دانش در واقع انسان هست و انسان مبنای شکل‌گیری یک نوع کنشی است که بی‌نظیره و در عالم هستی دارای جنبه‌های بسیار وصف‌ناپذیری هست.
درست.
شاید وجود انسانی انسان هم به وجود این کنش هست، یا اون چیزی که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بهش میگه قدرت تفهم و تفهیم. به همین خاطر این دانش یکی از دانش‌های بسیار مهم و حیاتی، اگرچه در کشور ما متاسفانه در حوزه آموزش عالی و دانش‌های آکادمیک خیلی توجه جدی به توسعه این دانش نشده و عمدتاً به حوزه‌های کاربردی اون توجه شده، حالا مثلا روزنامه‌نگاری، صدا و سیما، یا به عنوان مثال رواتومی که قابلیت‌های این دانش رو ازش می‌خوان استفاده کنن. ولی خود دانش علم ارتباطات یکی از دانش‌های واقعاً تحول آفرین برای خیلی از علم‌های روز دنیاست.
<تص-> از سمت‌های علمی ایشون میشه به عضویت در هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و از سمت‌های اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر میشه سردبیری دو فصلنامه پژوهش در آموزش ابتدایی رو اشاره کرد. از مقالات کنفرانس‌های داخلی ایشون میشه به ارزیابی آموزه‌های استرس‌زای محیط کرونای پرستاران شاغل در بیمارستان افضلی پور کرمان در سال 1400 و شاخص‌های معلم تراز در مکتب شهید سردار سلیمانی اشاره کرد. دعوت میکنم که بخشی دیگه از گفتگوی ما با آقای دکتر صابری رو بشنوید.
من لیسانسم رو از دانشگاه علامه طباطبایی گرفتم در ارتباطات اجتماعی.
بله.
ارشدم رو از دانشگاه تهران گرفتم و دکترام رو هم از کشور هندوستان گرفتم، دانشگاه پونا.
از اینکه در این بخش با من همراه بودی از شما بسیار ممنون و سپاسگزارم.
فراخوان ارسال چکیده مقالات در همایش سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی برگزار شد. کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ، دو فضایی شدن جهان به مناسبت 13 هفته جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات جهان دانشگاه تهران اقدام به برگزاری 7 سمینار سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی با محور اصلی مرزهای دیجیتال نوین اطلاعات در روز دوشنبه 7 آبان ماه 1403 نمود. این سمینار با همکاری سازمان‌ها، مؤسسات و انجمن‌های داخلی و بین‌المللی به صورت برخط و حضوری در دانشگاه مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد. در این لحظه گفتگو می‌کنیم با جناب آقای دکتر احسان شاه قاسمی، دبیر این برنامه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دانشیار گروه. جناب آقای دکتر شاه قاسمی، عرض سلام و ادب و احترام، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مخاطبان فریخته. قبل از اینکه شروع کنم اجازه بدید من به خاطر گرفتگی مختصری که تو صدام هست از شنوندگان شما عذرخواهی بکنم. این همایش در واقع برای چندمین سال متوالی بود که ما این همایش رو برگزار کردیم و در واقع حامیان متعدد داشتیم، از جمله همراه اول خود دانشگاه تهران و یونسکو. هدف ما از برگزاری این سمینارها این بوده که نوعی دانش سواد رسانه‌ای معطوف به مسائل کشور خودمون تولید بشه یا میان در واقع مشارکت کنندگان همخوان بشه، گرچه در این سالا همیشه مشارکت کنندگانی از کشورهای دیگه هم داشتیم ولی اکثر مشارکت کنندگان در واقع ایرانی بودن، حتی مشارکت کنندگانی که زبان انگلیسی کارشون رو ارائه دادن. به صورت خاص امسال تلاش کردیم بیش از 80-90 درصد چکیده های پذیرفته شده در جهت حل مسائل سواد رسانه‌ای در ایران باشن
و در واقع بومی سازی بشه سواد رسانه‌ای با شرایط فرهنگی و اقلیمی ما. آیا این مؤلفه رو در نظر دارید؟
بله دقیقا، به خصوص همایش سال گذشته و امسال دقیقا در این باره. از شما اگه چه کتابچه چکیده های امسال ما را ببینید به صورت خیلی گسترده چکیده ها به مسائل سواد رسانه‌ای در ایران پرداختن. دقت بکنید که مسئله سواد رسانه‌ای امروز فقط مال ما نیست، مال کشورهای مختلفه، ولی ما ایرانی ها مسائل خاص خودمون را هم داریم. مسئله ما از آغاز این بود که ما نیاز به علمی داریم که به صورت خاص مشکلات کشور ما رو حل بکنه. گذشته از این که کاری که در کشورهای دیگه هم انجام شده ارزشمنده و باید استفاده بشه، علمی که اینجا در واقع ادعا میکنه که میخواد به کشور ما کمک کنه باید مسائل بومی رو در نظر بگیره. الحمدلله امسال چکیده های خیلی خوبی داشتیم. پژوهشگران از همه جای کشور، حتی پژوهشگران ایرانی از خارج از کشور، معمولا چکیده هایی که فرستادن چکیده هایی است که تلاش کرده یک جنبه از مشکل مسئله سواد رسانه‌ای در ایران رو توضیح بده یا حل کنه.
جناب آقای دکتر شاه قاسمی، سواد رسانه‌ای ایرانی یا بومی سازی شده چه تفاوتی داره با سواد رسانه‌ای که در مجامع بین‌المللی و عمومی باهاش برخورد می‌کنیم؟ اینکه ما بخوایم طراحی و تدوین بکنیم شیوه‌نامه‌ای برای ایجاد سواد رسانه‌ای بومی بسیار امر قابل توجهی، اما چه ویژگی‌هایی داره سواد رسانه‌ای ایرانی؟ چه تفاوت‌هایی ما داریم با سایر کشورها؟
ببینید، ما اگر که رویکردمون رویکرد انسانگرا باشه،
بله،
نه به معنای در واقع اومانیستی،
بله،
به معنای اینکه علم انسانی برای انسانه و ما برای انسان ایرانی داریم علم تولید میکنیم، پاسخ